پنجشنبه 30 فروردین ماه 1403 خورشیدی برابر است با 18 ماه آوریل 2024 میلادی. خانم ها، آقایان، هموطنان، همزبانان، هر کجای این جهان پهناور هستید و به برنامه های تلویزیون جهانی ایران فردا توجه می فرمایید، صمیمانه ترین درودهای من رو بپذیرید. خبرها به قدری زیاد، به قدری متناقض و به قدری نگران کننده هست که آدم نمیدونه از کجا شروع بکنه و خبرها به همین صورتی است که همه دارن میشنون و تحلیل هایی که میشه تا چه حد میتونه با واقعیت منطبق باشه یا نباشه فقط آینده معلوم میکنه. این بعد از حمله‌ای که اسرائیل کرد به گفته البته جمهوری اسلامی به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق و 7 از سران سپاه جمهوری اسلامی رو کشت، به فاصله کمی شاهد حمله بی سابقه جمهوری اسلامی از خاک ایران به خاک اسرائیل بودیم که این موشک ها، پهپاد ها و سلاح‌هایی رو که طی سالیان درست کرده و یک عرادخانه بزرگی رو برای خودش به وجود آورده که نه تنها در داخل ایران بلکه برای نیروهای نیابتیش در حزب الله در یمن و در جاهای دیگه در سوریه، اینها با جار و جنجالی که به راه انداختن و البته دفاع گنبد آهنین اسرائیل و همیاری انگلستان، امریکا، اردن، عربستان سعودی با برای خونسا کردن این حملات که گفته شد 99% این میشه گفت اسباب بازی ها حتی به خاک اسرائیل وارد نشدن، ولی خب شاهد بودیم که در ایران سپاهیان و مسئولین و سرکردگان جمهوری اسلامی بعد از خوندن آیات و آیم نمیدونم همه جور آیه دارن از جیبشون در میارن و اینا رو ارائه میدن و از جمله از امام زمان اجازه خواستن که امام زمان هم بهشون اجازه داد که حمله بکنه و کلیپ ها و ویدیوهایی رو که نشون دادن که این حملات چه به سر بزرگترین فرودگاه اسرائیل رو برده و چه نابودی و آتش سوزی به وجود آورده در جاهای دیگه در اسرائیل و تاکید بر این که نمیخواستن مردم اسرائیل صدمه ببینن، فقط به پایگاه‌های نظامی اسرائیل حمله کردن و خب به دنبال اون افشاگری جوانانی که با این بازی اینترنت نزدیکی دارن و مسلط هستن بهش، بلافاصله تمام این ویدیوهایی رو که جمهوری اسلامی برای تبلیغ داخلی و برای مصرف داخلی منتشر کرده بود فاش کردن که کجا بوده، آتش سوزی کجا بوده، چه سالی بوده، چه ساعتی بوده و اینا یه رسوایی هست برای جمهوری اسلامی، ولی میدونیم که ما در این روزها در دنیا با این عوام فریبی ها روبرو هستیم. و خب طرفداران جمهوری اسلامی و کسانی که در نهایت رفاه دارن در ایران زندگی میکنن و اون مردم ایران رو به شیشه کشیدن و مردم برای آوردن یک قرص نان به سر سفرهشون دچار مشکلات عدیده هستن، تورم سرسام‌آوری که در ایران هست و مملکتی که بزرگترین منابع نفت و گاز دنیا رو داره، یکی از بزرگترین منابع نفت و گاز رو داره، باید بنزین از خارج وارد بکنه و مازوت بسوزونه برای نیروگاهاش، که اونم فاجعه دیگری است که فضای شهرهای ایران رو آلوده کرده و باعث بیماری بسیاری از افراد شده که جرأت نمی‌کنن از خونه‌هاشون بیان بیرون، چون هوا هوایی نیست که بشه تنفس کرد. در مورد موضوع بی سابقه دیگری که شاهدش هستیم، دادگاهی که تشکیل شده برای آقای ترامپ در مورد پولی رو که، یعنی چکی رو که پرداخت کرده برای به عنوان حق و سکوت به یک هنرپیشه فیلم های سکسی و پورنوگرافی، الان در جریانه و با سرعت داره پیش میره. گلایه‌ای که هموطنان ما دارن از مماشات آقای بایدن با جمهوری اسلامی، که الان فکر میکنم دیگه کاری کردن آخوندا که دیگه اونم داره به پایان میرسه، مسافرت وزیر خارجه جمهوری اسلامی آقای امیر عبداللهیان به نیویورک و اینکه فقط میتونه دوروبر محل اقامتش، هتل محل اقامتش رفت و آمد بکنه، و صحبتایی که او کرد که سراپا دروغ و توهم بود، و ملاقات او با نماینده اردن که البته جمهوری اسلامی انتظار نداشت کشور اسلامی هم در این ماجرا با امریکا و اسرائیل و انگلیس و فرانسه همراهی بکنه، اینا تمام مسائلی است که مطرح هست. و در همه این موارد چه کسی بهتر است از جناب دکتر منصور فرهنگ که بی‌نهایت ازشون سپاسگزارم و ازشون استدعا خواهم کرد که منو در این راه یاری بکنن و تعبیر و تفسیر و تحلیلی رو که دارن از این آنچه که داره میگذره با ما در میون بگذارن. سلام جناب دکتر فرهنگ.
سلام بر شما. خیلی متشکرم که بتونیم گفتگوی مفیدی داشته باشیم.
آقای دکتر فرهنگ، امام زمان اجازه حمله رو صادر کردن، مثل این که
به هر حال از جنبه به اصطلاح ایدئولوژی که بگذاریم، واقعیت همین از زمانی که حماس که یک تشکیلات تروریستی است به اسرائیل حمله کرد، از اون زمان تا موقعی که ایران این پهپادها و موشک‌ها رو شلیک کرد به خاک اسرائیل، حدود 17 افسر عالی رتبه جمهوری اسلامی به وسیله اسرائیل کشته شدند و بیش از 250 نفر از اعضای حزب الله. از اونجا که خصوصا در رابطه با زدن افسران ایران که در داخل هم گذاشته، ولی این بار تبلیغات وسیعی گرفت و حامیان ایران رژیم در داخل یک پایگاه اجتماعی داره، حالا 10% 15% سپاه پاسداران و خصوصا در بین این گروه ها عناصری هستند که انتظار دارند ایران با جسارت و به طور کلی جنبه قدرت خودش رو بیشتر در این تقابل بخواد نشون بده. و همین دلیل تا اون زمان توجه داشته باشیم که تا اون زمان این تقابلی که بین اسرائیل و ایران وجود داشت بهش میگفتن جنگ خاکستری، حداقل اصطلاحی که در انگلیسی به کار میبرن تجزیه تحلیل کنند، این جنگ خاکی، یعنی اینکه روبروی همدیگه جنگ عادی نیست، بلکه به طور غیر مستقیم حملاتی به همدیگه میکنن و همینطور هم بود. در اینجا بود که تا وقتی ما راجع به سیاست خارجی ولایت فقیه صحبت بکنیم توجه داشتیم داریم راجع به یک شخص، بینش و تصمیم یک فرد صحبت میکنیم و اون علی خامنه‌ای، یعنی رهبر اون یک فرده و این متاسفانه تو تاریخ ما همیشه اینطوری بوده. اینطور نیست که تصمیم گیری مسائل سیاسی روی تجزیه و تحلیل جمعی و مبنای داده هایی که کسی بگه خب اگر ما این اقدام رو بکنیم چه نتایجی میتونه بده، چه ارتباطی با منافع ملی داره. رژیمی است که تنها رژیمی است که در دنیا با منافع ملی بیگانه است و میخواد امت سازی بکنه و به این دلیل تصویری که از رژیم تو نیروهای نیابتیش وجود داره برای رژیم و تبلیغات رژیم مهمه. حالا ما هر انتقاد و هر محکومیتی که بخوایم روش بذاریم دارم بینش اونها و رفتار اونها رو در چارچوب تفکر خودشون توضیح میدم. این بود که به اصطلاح تا اون زمان این رفتاری که بین اسرائیل و ایران وجود داشت بهش میگفتن که ما وارد تقابل بازدارنده هستیم. کلمه دیترنس استفاده میکنیم، هدف ما اینه که جلوگیری بکنیم، پیشگیری بکنیم از خطری که میتونه متوجه ما باشه. اون چیزی که بر ضد بازدارندگی یا دیترنس تهاجمیه که به طور مستقیم اینه که ایران تصمیم گرفت، خامنه‌ای تصمیم گرفت که این عکس‌العمل رو برای حفظ اعتبار خودش، حداقل دفاع تبلیغاتی از اعتبار خودش، اینا اومدن و دست به این اقدام زدن. و اون چیزی که خیلی برای من هم جالب بود اینه که خانم سیما شاین، مسئول پیشین تحقیق نهاد امنیتی اسرائیل موساد، در یک گفتگویی که کرده بود که در خود اسرائیل منتشر شده بود خیلی جالبه که میگفت هم توانایی حماس برای اون حمله تروریستی به اسرائیل غیر منتظره بوده، به این معنی که
دست کم گرفته شده بوده،
به اون شکلی که قدرتشون که بخوان به اون شکل که بتونن بیان 1400 نفر بکشن و 120 تعداد زیادی 200 گروگان بگیرن، اون کلم عبارتی که او استفاده میکنه میگه این اشتباه بوده، دست کم گرفت، توانایی رو نمیدیدن. و همینطور در رابطه با اینکه ایران بتونه بیش از 300 پهپاد و موشک به اسرائیل پرتاب بکنه، این هم از جهت به اصطلاح خانم سیما شاین که به اصطلاح شخصیتی از نظر اطلاعاتی و تحلیلی امنیتی در اسرائیل و مسئولیتی داشته در نهاد امنیتی است، چون از اون فرد داره میاد، یعنی در داخل خود اسرائیل بحث بسیار مهمی در این رابطه شد. اینه که امروز چه میشه؟ خیلی جالبه که نکته ای که واقعا در این رابطه باید گفت که در وزیر خارجه ایران گفته که اون گفته 70 ساعت، حالا ممکنه دیرتر چند روزه، از طریق هم به آمریکا اطلاع داده بودن از طریق سفر سوئیس و هم به ترکیه و قطر و به طور کلی کشورهای منطقه، چون از فضای هوایی اونها خصوصا عراق و از چند جای مختلف، فقط هم از ایران نبوده. خیلی جالبه که امریکایی ها و اسرائیلی ها و می دونستن که زمان این حمله به اسرائیل چه وقتی هست، اینکه امریکا، فرانسه، بریتانیا، اردن و عربستان سعودی هماهنگ با هم همکاری کردن برای پیگیری این پهپادها ساعت ها طول میکشه که بخواد به هدف برسه، ولی موشک ها زودتر. یعنی یک سیستم بسیار سازمان داده شده و هماهنگی بوده که تونستن 99% این پهپادها و موشک ها رو بزن. یعنی اطلاع داشتن که دست به این نقطه. ممکنه که از نظر تعداد اطلاع نداشتن، ولی از این که از طریق پهپاد و موشک داره ایران استفاده میکنه اطلاع داشتن. و از نظر اگرچه به نتیجه دلخواه خودشون نرسیدن، ضرری به اسرائیل نزد، ولی از نظر تبلیغاتی دستاوردی داشتن.
حالا این تبلیغاتی ببخشید بین صحبتتون، در مورد این که جمهوری اسلامی گفته بود ما 75 ساعت قبلش خبر داده بودیم به امریکا، سخنگوی دولت امریکا که اتفاقا یه خانمی است که فارسی رو خیلی خوب صحبت میکنه، گفت همچی چیزی درست نیست و ما همچی چیزی دریافت نکردیم.
اون من دارم بگم این وضعیت حال ممکنه اون رو یه دروغ گفته، ولی به هر حال اگر این 5 کشور اینقدر همزمان و سیستماتیک آمادگی این رو داشتن که بتونن این پهپادها رو جلوگیری بکنن، حائلش بکنن، نذارن که حتی وارد، بیشتر اینها رو آمریکا زده، این خیلی مهمه که بدونیم، بیشتر زدن و نابود کردن پهپادها و موشک‌ها قبل از این که به فضای هوایی اسرائیل برسه وسیله آمریکا انجام شد. فرانسه، بریتانیا و اردن هم و تا نقش عربستان سعودی در ایران همه اینا. ولی موضوع اینه که اگر این 5 کشور تونستن هماهنگ و همزمان دست به این اقدام برای جلوگیری که برای زدن اینا بزنن، یعنی اطلاع داشتن. حالا این بعدن خودش میخواد بگه که دیگر گفته خودشون جاسوس داشتن، هر چی داشتن اطلاع داشتن که ایران دست به این اقدامی داره میزنه و تونستن و موفقیت بزرگ بود. و البته همونطور که شما توضیح میدادین، از نظر تبلیغاتی چه برای نیروهای نیابتی خودشون و چه برای طرفداران خودشون در داخل کشور، خصوصا به هر حال عناصری که تو سپاه پاسداران مورد حمله قرار گرفته بودن، یه دستاورد تبلیغاتی داشتن. این دستاورد که تونستن به هر حال کار ساده‌ای نبوده که تونستن 350 تا پهپاد موشک از فاصله‌ای که بین اسرائیل تا ایران فاصله چقدر؟ بیش از 1200 کیلومتره.
بله.
به اصطلاح و تنها راه اینم که بین اسرائیل و ایران بتونه جنگ بشه، جنگ هواییه. جنگ هوایی که و این برای بسیاری از ناظرین غربی این توانایی رو که ایران نشون داده براشون شگفتی آور و غیر مترقب بود.
دکتر فرنگ، واقعا یکی از مسائلی که فوق‌العاده دردناک هست اینه که جمهوری اسلامی وقتی کم میاره در این گونه موارد میفته به جون زنان و دختران و بانوان مبارز ایرانی. و الان صحنه‌هایی که میبینیم از ضرب و شتم زنان در معابر عمومی، جریمه‌هایی که بهشون میدن، نمیدونم مصادره اموالشون، اتومبیلشون، تلفن دستیشون و خلاصه کار بیش از حد دور از انصاف و عقلانیتی نیست که جمهوری اسلامی نمیکنه در مورد زنان. این فکر نمیکنید فرافکنی هست برای اینکه از هان عمومی رو از اون چه واقعیاتی که داره میگذره، از کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه با دادن اسلحه به اوکراین و غیر الزالک و نیروهای نیابتیش، میخواد اینا رو تمرکز رو از اونا برداره.
ممکنه که یکی از نتایجش این باشه، ولی وایه واقعیت اساسی تر و ریشه دارتری وجود داره و اون اینه که ولایت مطلقه فقیه یک رژیم فاشیستی مذهبیه و هم کلمه مذهب درش مهمه و هم فاشیست بودن، به این معنا که به هر حال اینها هم خودشون هم طرفدارانشون هم طرفدارانشون در منطقه یه سری اعتقادات دارن، خرافات و اوهامی که توی این اعتقادات وجود داره. اینه که این رژیم ضد تجدده و ضدیت با تجدد و ضدیت با ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی مدرن، یعنی اون پیشرفت‌هایی رو که ما در طی دوران پهلوی داشتیم از نظر فرهنگی، از نظر آموزشی، از نظر حتی تغییر به سیستم حقوقی ایران، اینها ضد مخالفین. برگردیم به نوشته های گذشته که ما اون موقع نمیدونستیم، ولی برگردیم به نوشته های خمینی، این مسائل براش اساسی هست. توجه داشته باشیم که اینها ضدیت این کم که به مصدق داشتن، دقیقا به این دلیل که مصدق از نظر فرهنگی و اجتماعی یک آدم بسیار لیبرالی بود. یک واقعه اینه که بله ممکنه که این لط استفاده های ابزاری هم ازش بکنن، ولی این به اینج اینا اعتقاداتشونه و در بین خودشون، بین سپاه پاسداران، خانواده های اونا، بعضی عناصری که در ایران وجود دارن، کسانی هم باشن که با اونا در واقع اگرچه اقلیت کوچکی هستن، ولی همون اقلیت کوچک میتونه مسلح بشه و بتونه استفاده بکنه از 250,000 سربازی که در نیروی سپاه پاسداران وجود داره. اون توی ماهیتشونه، ممکنه بالا پایین میره، ولی ضدیت با اون یا طالبان. ببینید این نکته ای که بعد بهش توجه کرد اینه که ضدیت با تجدد به معنای ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی تجدد، یعنی آزادی، ضدیت با آزادی توی به اصطلاح این بینش‌های رادیکال اسلامی جدید نیست. از روز اول در مسیحیت هم وجود داشته، در یهودیت هم وجوده. همین الان حزب الله یهودی هستن که رفتارشون نسبت به زنان دیگران تفاوتی نمونده، اونا قدرت دارن. منتها این برای اولین باره که در دو کشور این عناصر که 200 ساله با ارزش‌های تجدد، با آزادی انسان مخالف بودن، به قدرت رسیدن. یعنی آخوندها این احساسات چیزی تو خانواده های خودشون، تو طرفدارای خودشون به همین چیزا اعتقاد داشته. یعنی شما بسیاری از شهرهای ایران قبل از انقلابی که میرفتی قالب زنان چادری بودن. اینه که الان این براشون یه اهمیت ایدئولوژیک پیدا کرده، ضدیت باهی. اینه که اینا اعتقاد دارن بهش. این اعتقاد به خودی خود ارزش نیست. هیتلر هم اعتقاد داشت که اگر بتونه مردم یهود رو نابود بکنه بهش درست بکنه. استالین هم اعتقاد داشت که بهترین، و این اعتقاد داشتن با نهایت تأسف ارتباط مستقیمی هم با سواد و دانش افراد نداره. گروه دیگری که در ایران از همین اعتقادات خرافاتی داشتن تو تاریخ 100 سال اخیر حزب توده بود. حزب توده اعتقاد به این که به اصطلاح دنیا داره به طرف کمونیست پیش میره و به اصطلاح هدف وسیع داره توجیه میکنه، به جای رسیده بود که یک کسی مثل مصدق، یکی از لیبرال ترین، یکی از مترقی ترین، یکی از آزادی خواه ترین انسانهایی که در تاریخ مملکت با به قدرت رسیده، به او چی میگفتن؟ میگفتن سگ زنجیری امپریالیست، و اعتقاد داشتن. و اون کسانی هم که اعتقاد داشتن خیلیشون بی سواد نبودن. تیپایی که عضو حزب توده بودن خیلی هاشون درسون. یعنی که این نوع اعتقادات خرافاتی اوهام توی فاشیسم مذهبی خیلی قویه، خیلی قویه. اون موقع اگر به اعتقاداتی که اون موقع در گذشته این گروه های تندرو به صلاح چپ داشتن بر ضد آزادی خواهی، فکر میکردن که اینا ابزاریه که اونا میتونن به مدینه فاضله خودشون یا به یوتوپیای خودشون، اینا هم همین. اون به هر حال اینکه خوشبختانه اون مدینه های فاضل سراب از آب در اومدن و فاشیست رو مثلا که جنایتی که در ایران درسته، اینه که من فکر میکنم این واقعیاتی که پیش اومده نسل های بعد از انقلاب رو مترقی تر، واقع بینانه تر و آشناتر با تاریخ و ارزش‌های بومی ما کرده، که به نظر من خیلی امیدوارم که اینها خیلی خیلی بهتر و بیشتر از پدران و مادران یا پدر بزرگان و مادر بزرگان از ماهیت فاشیسم مذهبی و از ماهیت مطلق‌اندیشی اطلاع داشته. مطلق‌اندیشی چه چپ باشه، چه راست باشه، چه مذهبی باشه، چه سکولار باشه، مطلق‌اندیشی من همه چی رو میدونم. گذشته رو میدونم، حال رو میدونم، آینده رو میدونم چی میشه. برای اینا آینده امام زمان بیاد، روز رستاخیز. اینه که ما به جای توجه کردن به این که اینا چه جنایاتی دارن میکنن، بگیم که این اعتقادات تو فرهنگ سیاسی ایران، توی اعتقادات مذهبی و خرافاتی ایران وجود داشته و مبارزه با اینها باید یک مبارزه اصولی و سیستماتیک باشه، نه اینکه فقط محکومش بکنیم.
دکتر فرهنگ، برنده جایزه نوبل صلح خانم نرگس محمدی در زندانه. خانم وسمقی که یک اسلام شناس هست و خانم سپهری و شیرزنان دیگری که در ایران در مقابل این رژیم سفاک ایستادن، به بدترین صورت و با خشونت زیاد باشون رفتار میشه. خانم وسمقی که محجبه بوده، روسریش برداشته و میگه به هیچ، در قوانینی رو که در قرآن هست و در اسلام هست، به هیچ وجه راجع به این مسئله حجاب و این گونه بساطی رو که آخوندار رو انداختن سابقه وجود نداره. این زنان دارن تلاش میکنن و ریزش هایی رو شاهد هستیم از طرف کسانی که جزء بنیانگذارای جمهوری اسلامی بودن و از اول و با به اصطلاح در روی کار آمدن جمهوری اسلامی فعالیت کردن. اینها دارن بر علیه اقداماتی که جمهوری اسلامی میکنه با رژیم مخالفت میکنن، انتقاد میکنن و البته تای صحبتشون هم این هست که این به ضرر رژیم هست، این کارهایی که دارن میکنن اینا. این رو چقدر نبید بخش میدونید شما برای مردم ما و تا چه حد میتونه این ریزش ها و همین پیوستن گروهی از همین مذهبیونی که در ایران هستند و به خصوص در جلوی جبهه مبارزین زنان مبارز ما تا چه حد میتونه به سرنگونی این رژیم کمک بکنه؟
سرنگونی این رژیم به نظر من، ما اینجا در واقع گمان زنی میکنیم، بستگی به اختلافات درونی خودشون داره. که اون وقت اون اختلافات و همیشه رژیم های استبدادی، خصوصا رژیم های استبدادی تمامیت‌گرا و این رژیم های فاشیستی، مثل فاشیستی و این، که در درون خودشون، یعنی چه از نظر اقتصادی و چه از نظر امنیت در داخل کشور، یعنی رو ضد رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران هم. تردیدی نیست که الان حدود 70% از جمعیت 82 میلیونی ایران نسل‌های بعد از انقلاب هم. یعنی زیر 50 سال هم. 70% زیر 50 سال. و اینها یه واقعیاتی در اینو میبینن که ما تئوریشو میدونیم، در خاله راجبش میخونیم و میدونیم که چه جنایاتیه، ولی تجربه کردن این ماجراها در داخل کشور تأثیر روی شما میذاره که واقعا فرق میکنه با این که فرق نظر تئوری و انتزاعی آدم با این مسائل آشنا بشه. من به طور کلی راجب این بسیار خوشبینم. مرگ این رژیم اجتناب ناپذیره، ولی با نهایت تأسف در حریم تاریخ ما نمیدونیم کی و چگونه این اتفاق میفته. این بنابراین در ایران برای اولین بار ضدیت با استبداد و ضدیت با خشونت و ضدیت با یعنی مبارزه علیه مخالفین تجدد به وسیله گروه ها با عناصر زنان نقش بسیار مهمی در این مبارزه هم تو که شما توضیح می دادید. این بی سابقه است در تاریخ ایران. در گذشتن بودن، حتی زمان مشروطیت هم زنان فعال بودن، زمان نهضت ملی مصدق هم بودن، ولی با حالا قابل مقایسه نیست. قابل مقایسه اصلا، چه از نظر دانش، چه از نظر فعالیت و به طور کلی از نظر تحلیلی تجربیاتی که در این، اینه که من بسیار بسیار به آینده ایران خوشبینم. یعنی برای اولین بار ما داریم با استبدادی مبارزه میکنیم که حواسمون به این نیستش که مسکو چه خبره، نمیدونم کوبا چه خبره، از در گذشته این مدینه های فاضله فرامرزی نقش بسیار مهمی بازی میکردند در ذهنیت و رفتار و تجزیه و تحلیل مخالفین منتقد. اون مرده، اون واقعا مرده، از بین رفته. اینه که خیلی بومی شده، تاریخی شده. اصلا شما توجه بکنید به این پادکست هایی که ایرانی ها درست میکنن، این کتاب هایی که ترجمه میکنن در خارج کشور، در داخل کشور، و خصوصا کتاب های بی نهایت جالبه و تمامش تأکیدش روی اینه که در ایران چه خبره، این رژیم، تاریخ خودمون چه زمینه هایی برای این فاجعه درست کرده بوده، در حالی که در گذشته برگردیم به قبل از انقلاب، تجزیه و تحلیل هایی که در میشد فقط مصدقیات، اونم نه به طور واقعا کامل، وگرنه غالب کسانی که با رژیم مبارزه میکردن اسلامی ها بودن که برمیگشتن میگن علی چی گفت، حسن چی گفت، حسین چی گفت، امام زبون حسن حسین می آوردن، و نیروهای چپ هم که کوبا بود، نمیدونم ماو تسه‌تونگ بود، استالین بود، و اینها بودن. یعنی توجهشون به ایران و تاریخ ایران نبود. امروز مبارزین داخل کشور بیش از هر زمان دیگری بومی تاریخی فکر میکنن و دنبال مدینه فاضله هم نیستن، دنبال واقعیات رو به سر میبینن که آزادی رو چجوری میتونی کسب کرد، آزادی رو چگونی میشه نهادینه کرد. با نهایت تأسف نسل قبل به صدا کسانی که در خارج فعال هستند هنوز به اندازه کافی توجه به این واقعیات ندارند و هنوز در چارچوب بینش و تجربه‌های پیشین خودشون با همدیگه وارد بحث و گفتگو یا انتقاد میشن. یعنی که من به طور کلی به آینده خوشبینم. ایران امروز من فکر میکنم از نظر زمینه ایجاد دموکراسی شانس ایران بیش از هر زمان دیگری، نه تنها در خود کشور بلکه در تمام کشورهای اسلامی.
دکتر فرهنگ، این دیکتاتورها میبینن که سر دیکتاتورهایی مثل اونها چی آمده. صدام حسین رو میبینن، قذافی رو میبینن و سایر نمونه هایی که وجود داشته. این چطوره که اینا درس نمیگیرن؟ آیا فکر میکنن که اینا روین تن هستن؟ اینا فرق میکنن با دیگران؟ اینا کسی جرأت نمیکنه بهشون به اصطلاح درسی بده یا از اون بالا پایینشون بکشه؟
پاسخ همینه. نه، ببینید، مطلق اندیشی ایدئولوژی بسید. یعنی مطلق اندیشی یعنی شما همه چی رو در گذشته و حال آینده میدونید. این مطلق اندیشی میتونه بدترین نوعش مذهبی مطلق اندیشیه، ولی مطلق اندیشی غیر مذهبی هم وجود داشته، فاشیست بوده، کمونیست بوده، بود. در این رو همطورم که شنیدیم که داستانی که میگن به سبب قدرت مطلق فساد میاره، و ولی این روانشناسان ما این رو قبلا هم به تذکراتی راجع بهش دادیم، تیپایی مثل فروید و یونگ در تجزیه تحلیلی که از رفتار و کردار هیتلر و موسولینی میکردن در دهه 30 و بعد هم بسیاری از روانشناسان ادامه دادن، اینا معتقدن که مطلق اندیشی میتونه بریدگی از واقعیت بیاره، به اصطلاح سایکوپاتولوژی بیاره، روان پریشی ایجاد بکنه. یعنی واقعا اینا از واقعیت ها میباید، یعنی تصور این که امکان داره واقعیتی جدا از اون چیزی که من فکر میکنم اعتقاد دارم وجود داشته. مثلا خمینی 100% تو این خط بود، هیتلر 100% تو این خط بود، استالین 100% تو این خط بود. اینه که بله، نه، اینا به این که بیان تجزیه و تحلیل بکنن که اینجا و اونجا چه اتفاق، یعنی هیچ کس رو قبول ندارن. صدام حسین کافر بوده، تمام کسانی که شکست خوردن کافر بودن، با خداوند ارتباط نداشتن. اینا خودشون رو به اصطلاح نمایندگان امام زمان. خیلی سخته برای ما بگیم اعتقاد، ولی خیلی از اینا اعتقاد، و بعد وقتی که این کار رو با اعتقادایی که دارن شروع میکنن، یعنی خرافات و اوهام و خرافات و اوهامی که اسمش از به اصطلاح فاشیسم مذهبی، اینها وقتی در دنیای واقعیت چون اعتقاداتشون ارتباطی با واقعیت ها نداره، در اون موقع دفاع از قدرت براشون نقش مهمی ایفا میکنه. خمینی قبل از اینکه بمیره گفت بزرگترین هدف ثبات و بقای رژیمه، اگر ضروری بود مسجد رو هم خراب کنید. بنابراین کسانی که این اعتقادات رو دارن، چه چپ باشن، چه راست باشن، چه فاشیست باشن، چه کمونیست باشن، چه شیعه باشن، چه سنی باشن، مطلب به جایی میرسه که به هر حال میگن چون حقیقت با ماست، بنابراین ما هر اقدامی که هر دروغی که بگیم، هر حقوق بازی بکنیم، هدف وسیله رو توجیه میکنیم. منتها شیعه گری حتی برای این هم تو دکون خودش تقریه کردن خیلی جالبه. خب توی کتاب کشف الاسرار خمینی رو که میخونین 3-4 صفحه هست در اونجا که راجع به تقریه صحبت میکنه و تقریه رو به عنوان یک اصل مهم اسلامی مطرح میکنه که وقتی شما قدرت میگیری توجه داشته باشی که به سر با واقعیت سرکن به هیچ وجه، یعنی که هدف وسیله رو توجیه میکنه. و با نهایت تأسف توی اینها اگه نمیدونیم حالا نسل بعدشون جوانتراشون که اگر، ولی کسانی که در این 45 سال سر کار بودن بین خودشون کوچکترین اختلافی که در درون خودشون ایجاد میشه بلافاصله طرف رو حذف میکنن، دقیقا کاری که استالین و هیتلر میکرد. الان تیپای مثلا یک کسی مثل شق آخونده و آیت الله هایی که سالها و سالها در خدمت همین فاشیست مذهبی بودن، اختلاف نظری که فکر میکردن ثبات بقای رژیم حکم میکنه که با رفتار دیگری داشته باشیم، یا گرفتنشون یا بیرونشون کردن یا تو حبس خانگی هستن. اینه که تصور این که علی خامنه ای منطقی فکر بکنه در چارچوب رفاه و امنیت و حیثیت مردم فکر کنه، اون یک معجزه است که من بهش تصور نمی کنم هرگز اتفاق بیفته.
دکتر فرهنگ، مماشاتی رو که دولت امریکا شخص آقای جو بایدن به خاطر نزدیک بودن انتخابات و اون چه که داره میگذره در امریکا پیش گرفته، صدای خیلی از دولت مردان امریکا و مردم ما رو در آورده که در چنین شرایطی چرا باید اجازه داده بشه که جمهوری اسلامی منابع مالی رو که مربوط به مملکت هست ولی اگر به دست جمهوری اسلامی برسه برای کارهای تروریستیش استفاده میکنه بتونه از این ممر استفاده بکنه، بتونه نفت بفروشه به قیمت فوق‌العاده نازل به هند و به چین؟ و در این رابطه شما فرمودید که خامنه ای فقط خودش فکر میکنه که همه چی رو درست میبینه و چه در گذشته و آینده و همه چی رو میبینه. گفته میشه که او چندین و چند مشاور روسی و چینی داره. فکر نمی کنید در این رابطه اونا هستن که دارن یه طوری به اصطلاح ابزار علی خامنه ای رو در دست دارن؟
تمام این کشورها دنبال منافع اقتصادی و امنیتی خودشونن. بستگی به هر کشوری که بین. ولی آمریکا هم همین. فرق آمریکا روسیه از چین این حرفا ولی ببین مثلا این حمله ای رو که ایران به اسرائیل کرد همین 300-350 $1 بیلیون خرج برداشت، آخرین چیزی که من دیدم تجزیه تحلیلی که کرده بودن. موضوع اینه که تنها منبع درآمد ایران که براشون بی نهایت مهمه فروش نفته و سال 2023 ایران حدود $50 بیلیون درآمد نفت داشت. مشتری ها کیا هستن؟ مشتری ها چین، هندوستان، کشور هست که خودشون نفت ندارن و کشور هست که در حال پیشرفت صنعتی شده هستن، نیاز مبرمی دارن. و اگر ایرانی که در شرایطی قرار گرفته که منزوی ترین کشور دنیا شده و اینها حاضرن تخفیفای وسیع بدن، بنابراین اینها از انزوای ایران به عنوان ابزاری استفاده میکنند که بتونن نفت ارزون بخرن، خیلی این ارزون. بنابراین این تحریمی هم که بخوان مثلا آمریکایی‌ها بیان تحریم بزن. ببین مشکلی راجع به آمریکا و صحبت بکنیم، آمریکا قدرت تخریبش بی‌نظیر در تاریخ، ولی قدرت تخریب کافی نیست که اونها رو به هدفشون برسونه. در افغانستان به هدفشون رسیدن، در ویتنام به هدفشون رسیدن، در سوریه به هدفشون رسیدن، و در ایران هم امروز دخالت نظامی آمریکا در نظر تخریب میتونن. در ایران ما اون تغییری که من و شما افرادی مثل من و شما علاقه‌مندن فقط از داخل میتونه بیاد. حمله تنها کاری که امروز از اسرائیل سخت علاقه‌منده بکنه و هیچ بعید نیست که تمام اتحادیه اروپا و آمریکا هم حاضر باشه این کارو بکنه، و در اون شرایط روسیه و چین هم ممکنه به طور رسمی شرکت نکنن ولی به هیچ وجه مخالف نیستن، اونی که اگر نتونن از طریق دیپلماسی برنامه هسته ایران رو مهار بکنن و ایران به فعالیت خودش برای غنی‌سازی اورانیوم و توانایی بالقوه برای ساختن سلاح هسته‌ای پیش بره، حمله نظامی به ایران اجتناب ناپذیره. نه اتحادیه اروپا، نه آمریکا، نه چین، نه روسیه علاقه‌مندن و خواهان اینن که ایران دارای سلاح هسته‌ای بشه، چون اگر ایران بخواد دارای سلاح هسته‌ای بشه تردیدی نیست که کشورهای دیگه خاورمیانه مثل ترکیه، مثل مصر، مثل عربستان، چون تکنولوژی بیش از هر زمان دیگری آماده شده. برخلاف گذشته امروز پیشرفت تکنولوژی هستی کسی پول اگر داشته باشن توانایی شده. بنابراین آمریکا الان هدف اصلی آمریکا اینه که این فعالیت های ایران رو بخواد محدود بکنه، از جنگ جلوگیری بکنه، و بخوان با فشارهای اقتصادی و دیپلماسی که الان بین آمریکا و ایران از طریق قطر و شاید تا وجودی ترکیه گفتگوی وجوده، هنوز آمریکایی ها و اتحادیه اروپا این امید رو دارن که بتونن برجام رو به اون شکلی که بوده دوباره چون من قدرت از نظر منافع خود، وگرنه همکاری دیگه نمیتونن. مثلا آمریکا و روسی و چین علارغم اختلافاتی که با هم دیگه دارن از نظر اقتصادی روابط بسیار وسیعی دارن. هنوز آمریکا بزرگترین بازار چینه و آمریکایی ها در چین سرمایه گذاری های زیادی دارن و فعالیت دارن. و همینطور در هندوستان. بنابراین اگر اینا بیان به هندوستان یا به چین بگن شما از ایران نفت نخرید، میگن خب ما نفت از کجا بیاریم؟ نیاز به همچی تقاضای این کشورها. بنابراین تحریم اقتصادی بر ضرر مردم ایران هست، ولی و بازار قاچاق، این من منابعی رو که من مطالعه میکردم بخواستم چقدر از این 50 بیلیون دلار درآمدی که در سال 2020 سال گذشته، مال امسال هنوز من چیزی پس اعداد و ارقامی ندیدم، طول میکشه تا اینا بیاد بیرون بوده، اینا واقعا یک تا چه اندازش از طریق قاچاقچی ها بوده، یعنی کمپانی ها و شرکت هایی که میان نفت از ایران میخرن و بعد میبن به جاهای دیگه، به کشورهایی که نیاز با برن. مثل کره، کره هم از یکی از خریداران اساسی نفت بوده که با همه قدرتی که آمریکایی ها در اونجا دارن در گذشته نتونسته بودن کاملا جلوشو بگیرن، چون روسیه از چینه، روسیه است و عربستان سعودی است، ایران است، کشورهایی که نفت صادر. اینه که این مد این وگرنه به نظر من آقای بایدن که تو کاغذ نوشته بیش از من و شما علاقه من به نابودی و سرنگونی رژیم ایران.
دکتر فرهنگ، روشی رو که آقای جوزف بورل به اصطلاح مسئول اتحاد کشورهای اروپایی در مورد ایران و اینکه دنبال مدرک میگرده که بخواد جمهوری اسلامی رو به اصطلاح سپاه پاسداران رو در رده گروه های تروریستی بگذاره، دنبال کدوم مدرک میگرده؟ جمهوری اسلامی از روز به روز روی کار آمدنش تا الان چند نفر از مخالفین خودش رو در اروپا، در امریکا و در هر جا که بودن نابود کرده و از بین برده. مدرک از این بالاتر چی میخواد؟
بهید بدین که چون فکر میکنن که سپاه پاسداران یا رژیم ایران رو تروریست اعلام کردن، یعنی اون موقع دیگه با اون کشور نمیشه وارد معامله اقتصادی شد. یعنی الان کشورهایی هستن، در آلمانیا هستن، آلمان با ایران هنوز روابط اقتصادی داره و ایتالیا داره، یعنی اعضای اتحادیه اروپا. اینه که این حرفی که میزنه یه به اصطلاح بیان پوچ سیاسیه. حرف شما 100% درسته. ایران در خارج از کشور خصوصا در اروپا تعداد زیادی ایرانی ها رو ترور کرده. مثلا در آلمان که به طور رسمی رفسنجانی و خامنه ای متهم شدن در دادگاه. متهم شدن در دادگاه جنایاتی که اینا دوبار اونجا کردن. اینه که باید بسیار روابط بین المللی رو ما باید توجه داشته باشیم که توجه بکنیم منافع ملی اون کشور چه حقی میکنه و بسیاری از اوقات بین دفاع از منافع ملی و دفاع از حقوق بشر و تعهد به حقوق و سنت های بین المللی در تضاد دارد و هر وقت که این تضاد داره از موارد بی نهایت استثنایی که بگذاریم دولت ها منافع اقتصادی و امنیتی و اینا خودشون رو دید. یه واقعیتیه که در، یعنی من فکر میکنم اگر ما هم در ایران یک دولتی داشته باشیم که دموکراتیک باشه و طرفدار رفاه و امنیت و حیثیت مردم باشه، در اون موقع میگیم اجازه نده که به اصطلاح دفاع از حقوق کشورهای دیگه یا گروه‌های دیگه بتونه ضرر بزنه به منافع اقتصادی. این مشکل تو دنیا هست.
بله.
اینه که صحبتی رو که مسئول اتحادیه اروپا میکنه یک حرف پوچ سیاسیه. بله. که چون نمیخواد جواب سوال رو بده میاد یه حرفی میزنه که در واقع جوابی نداره، چون جوابش اوردی هست.
بله. خیلی ممنونم آقای دکتر فرنگ. سوال زیاد است و در مورد وضعیت انتخابات در امریکا و وضعیت آقای ترامپ و شرایطی که اینجا وجود داره، نوار غزه، این فاجعه‌ای که اونجا در جریان است. متاسفانه فرصت برنامه در اینجا به پایان میرسه. از شما بی‌نهایت سپاسگزارم، از بینندگانی که لطف کردید و این برنامه رو برای دیدن انتخاب کردید سپاسگزارم، و از رضا کیهان کارگردان فنی برنامه، و امیدوارم فرصتی باشه در خدمتتون باشم در هفته آینده. روز و روزگار به شما خوش.